وارد عمل شدن کوچکترین اقدامی علیه رژیم صهیونیستی کرده باشن. این تروریست ها شما تاریخشون رو که نگاه میکنی هیچگاه تقریبا در حداقل یک دهه گذشته ضربه جدی به منافع امریکا و اسرائیل وارد نکردن.
درسته.
کودکان فلسطینی، کودکان لبنانی، زنان لبنانی، غیر نظامیان در لبنان و غزه و حتی در کرانه باختری رود اردن در یک سال گذشته تحت شدیدترین جنایات غیر بشری، از قحطی گرفته تا کوچ اجباری تا کشتار تا شکنجه به انواع مختلف قرار داشتن. اما شما کوچکترین صدایی از این امثال محمد جولانی نمیشنوید. اینها فقط به واسطه هدایت و راهبری قدرت‌های نامشروع منطقه‌ای مثل رژیم صهیونیستی اون توان خودشون رو سعی کردن علیه جبهه مقاومت به کار ببرن، علیه جبهه به کار ببرن که در خط مقدم داره در مقابله با رژیم صهیونیستی که بزرگترین دشمن جهان اسلام هست به کار میبره و ایستادگی کرده رو تضعیف کنن. اینجا نشون میده دیگه در حرکت کلان که این نیروهای تروریستی خواستگاهشون کجاست. اینها اگر واقعا در این ادعای اسلامگراییشون صادق بودن چرا در یک سال خورده یک گذشته هیچ اقدام مؤثری علیه رژیم صهیونیستی انجام ندادن
و در سکوت مطلق بودن؟ آقای نجفی، خبر دیگه ای هم منتشر شده که سوریه رسما از دولت ایران درخواست مداخله نظامی فوری کرده در سوریه.
این خبر رو من هنوز نمیتونم تایید کنم چون من این خبر رو بندم شنیدم اما خوب. از منابع رسمی هنوز نه. این خبر خبری نیست که بخواد دور از ذهن باشه و احتمال وقوعش هست و خب ایران هم همیشه در همه جا در کنار سوریه بوده در مقابله با نیروهای تروریستی اجاره‌ای که توسط قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حمایت میشن و جبهه مقاومت یک حلقه هست و ایراد آسیب به یک نقطه از پیکرش ایراد آسیب به تمامش هست و حتما همه اعضای ارکان جبهه مقاومت در مقابله با این فتنه جدیدی که در منطقه سوریه بروز کرده وارد عمل خواهند شد. نکته قابل توجه، حالا من اشاره کنم، این ما بارها بر غیر انسانی بودن اقدامات رژیم صهیونیستی تاکید کردیم، مبتنی بر داده هایی که توسط مقامات بین المللی بوده. خبری منتشر شد در منابع رژیم صهیونیستی که با واکنش شدید مقامات فعلی این رژیم هم مواجه شد. موشه یعلون وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی اعلام کرد اسرائیل در حال انجام عملیات پاکسازی قومی در شمال نوار غزه. این خبر خیلی مهم بود. بنگویر و بعضی از مسئولین دیگه، گارد یا دیگران، به شدت نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن. یک موقع ما میگفتیم یا مقامات بین المللی بعدش میگفتن اقدامات غیر انسانی یا غیر مغایر حقوق بشری در اصل رژیم صهیونیستی در حال وقوع. الان یک چهره مثل موشه یعلون که خودش یک صهیونیست از وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بوده پیش از این و از مقامات کنست عضو کنست بوده و از مقامات ارشد این رژیم بوده، این مسئله رو اعلام کرده و این نکته حائز اهمیتی هست.
درست.
و قابل توجه، خیلی جا داره ما رو مسئله کار کنیم که یک مقام رسمی سابق رژیم صهیونیستی هم برای این مسئله سهه میگذاره که رژیم صهیونیستی بدترین اقدامات حقوق بشری که یکیش پاکسازی قومی هست در شمال نوار غزه داره انجام میده.
بله.
روز گذشته پس از شهادت ممدوح ابراهیم از خبرنگاران در نوار غزه، شمار شهدای رسانه‌ای که از 7 اکتبر در این نبرد نابرابر علیه رژیم صهیونیستی جان خودشون رو از دست دادن به 191 نفر رسید.
متاسفم.
و این جنایات همچنان در مناطق نوار غزه توسط رژیم صهیونیستی ادامه داره.
بله. متشکرم از شما و توضیحاتتون جناب آقای صادق نجفی عزیز، کارشناس مسائل بین الملل. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
چه شد هان کجایند کودک کشان چرا در فرارند گردن کشان چه شد لاف آن گنبد آهنین همین بودان های و هویت همین بودت به روی تار عنکبوت است و سرنوشت تو سقوط است شبیه هر ستمگری شهید قدس ز خون تو به پا شده توفان الاقصا با محو این رژیم شوم چه زیباست نقشه دنیا شهید قدس چه دیدنیست نماز ما در مسجد الاقصا که مثل تو کنار یار کنیم اقتدا به یوسف زهرا
صبح هم به وقت فرهنگ
عرض سلام و صبح بخیر خدمت فرهنگگان اندیشمندان برنامه صبح زیبای به وقت فرهنگمون صبحتون بخیر هموطنان عزیز و سر بزرگ میرستم از سنگی سواران جاده های ایران زمین خرم آباد لرستان هم اکنون تیران کرون اصفهان جناب آقای معنوی صبحت بخیر موجی خوب و توانمندمون در رابطه با شعر سعدی که بگم میگه آقا به خاطر خشم کنترل خشم ما اگه بتونیم خشممون رو مدیریت کنیم بیان تری ترین چهره ای که از انسان بروز می کند هنگام خشم است و اگر بتونیم اون لحظه مدیریت خشم داشته باشیم و به نفس خودمون مدیریت داشته باشیم برنده و میداندار خشم هستیم و میتونیم با متانت بردباری صبر و شکیبایی و با یک لبخند و تبسم بتونیم اون اژدهای خشم آتیشش رو فروکش کنیم. تشکر میکنم، سپاسگزار از پخش برنامه‌هاتون و دیگر دوستانمون در صدای پخش و تهیه کننده خوبی رو برد
ارادت های بزرگ مهر، خیلی لطفه به ما، ممنون که تماس میگیرید. همینجوری باشی با ماها تا آخر.
در موجی تمانا همه عوامل رادیو فرهنگ وصوری هم من کلن آدم شادی هستم چرا کشت من چرا ورزش بگم الانم در حال ورزش من که 77 سال من عصبانیت و خشونت دارم سمه ولی چندی پیش پای درختی رو پارک جنگلی کوهسار کسی آتش رو شنگ کرد دختر سرزده کنه گودم عزیزم این طبیعت نکن این کار سی دیدم برای من یه مقداری به قوله خودمانه شاخشونه کشتم من دیگه اونجا آمپرم رفت بالا و خلاصه مسئولین پارکم صدای منو شنیدن اومدن و اینها رو تعدیل کلانتری دادن چون که اینا کارش این بود که آتش رو شمع کردن و خیلی قسمت‌های پارک رو هم بی آتش می‌زدن. امیدوارم همه با یادون باشه عصبانیت خیلی بده ولی یه جایی هم نمیتونه خودش کنترل کنه. قربون شما
آی وسوقی به شما نمیاد اصلا هیچ وقت عصبانی بشی و البته به جا عصبانی شده بودی ولی به هر حال خدا رو شکر ختم به خیر شد.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. سعدی شیرازی رحمت الله علیه در این بیت ما رو نصیحت میکند که اگر جوان مرد هستیم نباید خشمگین شوید و ما هم خشمگین نمیشه چرا که پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمود الغضب مفتاح کل شر، خشم و غضب کلید هر شر و بدی است و شاعر هم بازم میفرماید که چو بالا گرفت آتش خشمگین اگر شیر مردی مشو خشمگین کسی را توان مرد مردانه خواند که هنگام کین خشم بر کس نران. باز خدا نگهدار نصیری هستم.
خب بریم به سراغ پیامک‌ها 3558 که ما این پرسش رو مطرح کردیم: کجا نتونستین جلوی خشمتون رو بگیرین؟ بعدش چی شده؟ مستقی توضیح بدین. یه چند تا راهکارم برای کنترل خشم قرار شد که به ما بگین. آقای ایرج فتحیان از کرند غرب شهرستان دالاهو پیامک دادن و نوشتن که من در لحظه خشم و عصبانیت سری تکون میدم و میگم خدایا پناه بر تو.
سلام، وقت بخیر. برای کنترل خشم، وقتی عصبانی هستی یه لیوان آب خنک بخور. محیطی که تو رو عصبانی کرده اون محیط رو سریع ترک بکن. اگر ایستادی بشین تا آرامش داشته باشی، چند تا نفس عمیق بکشی و سعی کنی، یعنی سعی کن اون محیط پر از خشم رو یک جوری یا ترکش کنی یا اونو مدیریتش کنی، که بنده این چند تا راه رو گفتم. چند تا صلوات هم هر از چنگا بفرست، صلوات هم خیلی خوبه، آرامت میکنه. این چند تا راه بود به فکرم رسید خدمت شما عرض کردم. قلی‌زاده هستم از تهران.
عزیزان شنونده، خیلی ممنون که پرسش و بخش اولشو اصلا دوست ندارید بشنوید و ترجیح میدید فقط بخش دومشو بشنوید. بخش اولین بود که کجا خودتون نتونستین جلو خشمتون رو بگیرین؟ به شخصه اون لحظه که عصبانی شدین بعد نتونستین جلو خشمتون رو بگیرین، نتیجهش چی شده؟ بعد راهکارایی هم که قرار شد ارائه بدین یه سری راهکار باشه که خودتون امتحان کردین خب و جواب داده، شخصیش کنیم، یعنی در مورد خودتون بوده، بعد این راهکاره رو شما جواب داده، به ما هم بگیم. هی هر روز داره هوا سردتر باشه، هی داره سردتر میشه، بعد یه سری ها هی لج میکنن، هی بیشتر درجه شوفاژ رو میبرن بالا، پنجره رو تا بیخ باز میکنن، لباس گرم تو خونه نمیپوشن. چه کاری خب؟ ببخشید من الان یه لحظه عصبانی شدم، یه خورده بعد به خودم مسلط باشم و اینکه نکنید دیگه. ناترازی انرژی داریم، لازمه که هر کدوم به سهم خودمون بهینه مصرف بکنیم تا خدایی ناکرده با کمبود انرژی روبرو نشیم. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس علیرضا کفشکنان، کارشناس انرژی و صنعت برق. آقای مهندس سلام علیکم، صبحتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم جناب آقای مهندس کفشکنان. قرار شد که ما هر روز با شما همراه بشیم و هر روز یه نکته از زبان شما بشنویم درباره این که چطور انرژی رو بهینه مصرف کنیم.
بله، خدمت شما من هستم و خواهم بود. ببینید، قبل از این که ما بخوایم بگیم چه کار بکنیم که انرژی رو بهینه مصرف بکنیم، این هست که ما باید به این باور برسیم که انرژی برای ما ارزشمنده و ما باید این انرژی رو گرامی بداریم. حتما مستحضر هست این قدیمی های ما وقتی یه تکه نان خشکی که اصلا نیازی هم بهش نداشتن در گوشه‌ای میدیدن، این نان رو بر میداشتن میبوسیدن و با احترام کنار میذاشتن، چون قدر داشته‌های خودشون و نعمت‌های خدادادی رو میدونستن. و این انرژی هم اینطوری هست. و ما وقتی مثلا میبینیم یک لامپی در یک گوشه از خونه روشن هست بی جهت، یا یه شعله گازی روشن هست، ما این رو باید احترام برش قائل بشیم و اجازه ندیم که بی جهت بسوزه یا روشن باشه و مصرف باشه بشه. من چند تا راهکار رو میگم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. با یک سری از راهکارهای بسیار ساده ما میتونیم از مصرف بی رویه انرژی خودداری بکنیم. حتما اون رو هم میدونید که در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، یعنی نه فقط کشورهای فقیر، نه فقط کشورهای جهان سوم، یا نه اونهایی که انرژی خیلی در اختیارشون نیست، در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته انرژی جزء دومین یا سومین هزینه های بزرگ خسکن و اجاره یا خورد و خوراک، این انرژی جزء مهمترین هزینه های خانوار هست. لذا اونجا خانوارها وقتی مثلا میخوان برن یک خانه ای رو اجاره بکنن یا بخرن، حتما توجه میکنن که این خانه چقدر انرژی مصرف میکنه.
بله.
و این در تصمیمشون برای خرید یا اجاره تأثیر داره و حتی خانه ها و منازلشون اینا برچسب انرژی داره و برای استفاده از اون برچسب انرژی که ببینن گردش چنده انتخاب میکنن.
دقیقا کار سختی هم نیست، با یه جستجوی ساده دوستان میتونن اصلا پی ببرن به این که چقدر به قول شما در کشورهای دیگه هزینه مصرف انرژی بالاست. ما چون فرصتمون کوتاه هست آقای مهندس عزیز، یه نکته طلایی به ما بگید در مورد اینکه چطور بهینه مصرف بکنیم تا فردا و نکته دیگر.
بله، ببینید مهمترین، من دو سه تا راهکار خیلی ساده رو خدمتتون بگم. اولین راهکار هم این پوشیدن لباس گرم هست در منزل. بله. یعنی دمای خونه رو بازم مثل کشورهای توسعه یافته ما بیاییم روی، نمیگم 16 درجه 17 درجه، این رو بیاییم روی 18 درجه و لباس گرم بپوشیم و استفاده بکنیم. بعد از دستگیرها و این پوشش هایی که جدیدن هم زیاد هست توی بازار برای قسمت هایی که در واقع ما ارتباط با هوای بیرون داریم، مثل این دریچه کولرها، این رو استفاده بکنیم. دستگیرها بسیار مهمه. بعد در رو ما استفاده از پرده های زخیم هست، یعنی برای شب ما باید پوشش پنجره ها رو از پرده های زخیم استفاده بکنیم. بعد روز هم از نور طبیعی استفاده بکنیم و این پرده ها رو کنار بزنیم و لزومی نداشته باشه که حتما ما بخوایم از
لامپی روشن بکنیم. بسیار عالی، ممنونم از شما جناب آقای مهندس علیرضا کفشکنان عزیز، کارشناس انرژی و صنعت برق. تا فردا با شما خداحافظی می‌کنم.
خدمت تو خواهم.
متشکرم، خداحافظ. کدام قوت و مردانگی و برنایی که خشم گیری و با نفس خیش برنایی؟ اینو من نمیگم، جناب سعدی میگه، اما اینو من میگم. پرسش برنامه امروزمونو که کجا نتونستین جلوی خشمتون رو بگیرین، بعدش چی شده توضیح بدین، چه داستانی بوده، چه اتفاقی بوده، و چند تا راهکار کنترل خشمم بگید که خودتون استفاده کردین از این راهکارا و نتیجه گرفتین. 30558 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. خیلی ممنون که همچنان همراهی میکنید با صبح به وقت فرهنگ رادیو فرهنگ. اما همونطورم که ابتدای برنامه اشاره کردم، مناسبتی امروز در تقویممون داریم، 11 آذر ماه برابر با سالروز شهادت بزرگ مردی که در راه آزادی وطن جانش رو از دست داد، میرزا کوچکخان جنگلی.
میرزا یونس، مشهور به میرزا کوچکخان جنگلی، رهبر جنبش جنگل، سال 1259 شمسی در رشت به دنیا آمد. او علوم دینی را در مسجد مدرسه جامع رشت، مدرسه صالحیه قزوین و حوزه علمیه محمودیه تهران آموخت، اما در آستانه رسیدن به مقام اجتهاد، درس را رها و در گیلان کمیته اتحاد اسلامی را تأسیس کرد. میرزا در پاسخ به چپاول‌های ارتش عثمانی، انگلیس و روس در خاک کشورش، قیام جنگل را آغاز نمود. او و همراهانش در بیانیه‌ای در روزنامه جنگل اعلام کردند: ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال ایرانیم، با دولت ایران دوستیم و با دشمن این آب و خاک، با تمام خصومت دشمن. ژنرال باراتوف با تصور اینکه سرکوب جنگلی‌ها کار ساده است، عبدالرزاق شفتی را مأمور سرکوب آنها کرد. او قبل از حمله گفت علف‌های هرز را با داس قدرت خود درو خواهد کرد، اما قوای او از گروه 17 نفری میرزا کوچک خان شکست خورد. میرزا حتی با وعده حکومت گیلان از طرف بسوق الدوله نیز دست از مبارزه نکشید. جنگلی ها مصمم بودند تا وقتی به هدفشان نرسیده و موفق به اخراج نیروهای بیگانه از خاک ایران نشدند، به آرایش سر و صورت نپردازند. بنابراین در طول مبارزات جنگل با موهای انبوه و ریشه بلند مشغول فعالیت نظامی بودند. وقتی رضاخان مأمور سرکوب نهضت جنگل شد، بسیاری از یاران میرزا خود را تسلیم او کردند و خالو قربان از مهمترین فرماندهان جنگل تپانچه‌اش را تحویل داد. میرزا کوچک خان که هنوز در فکر مقاومت بود، برای جمع‌آوری قوا به طرف خلخال رفت. اما 11 آذر 1300 شمسی این سردار آزادمنش گیلک در برف و سرمای کوههای تالش درگذشت. رهبر انقلاب در وصفش گفت او از همت و اراده و شخصیت و هویت خود خرج کرد برای اینکه به یک نسل هویت، شخصیت، نیرو و اراده ببخشد.
چقدر جنگل
درود به گیلانی ها و گیلان زیبا و یاد و نام بزرگانی چون میرزا کوچک‌خان جنگلی تا ابد در خاطر فرزندان ایران باقی خواهد ماند. جناب سعدی می‌فرماید کدام قوت و مردانگی و برنایی که خشم گیری و با نفس خیش برنایی؟ کجا نتونستین جلوی خشمتون رو بگیرین؟ نتیجهش چی شده؟ توضیح بدین. چند تا راهکارم به ما بگید درباره کنترل خشم که خودتون، دقت کنید، خودتون استفاده کردین جواب داده. 30558 سامانه پیام کوتاه، شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. قطعاً میاییم به سراغ تلفن ها و پیامک های شما دوستان شنونده. اما هادی اسدی همکار عزیزمون، گزارشگر خوبمون، گزارششو فرستاده، بریم بشنویم.
صبح خیر، امیدوارم که آرامش همراه لحظه های شما باشه. اومدیم رسیدیم خدمت یک زوج، من بذارم بگم جوان دیگه، چون دلشون جوونه، آرام هستن، تبسم دارن،
سلامت.
حالا کجا هستن؟ در باغ موزه قصر، درسته؟ اینجا فضای سبز، اطرافمون رو هر جا که نگاه بکنیم یا درخته یا ورزشکارها هستن که دارن اول اول صبحشون رو خوب شروع میکنن، درسته؟
بله بله.
خب سلام قربان.
خب من شما سلامت باشید.
خوبین؟
صبح شما هم بخیر باشه.
زنده با سلام. سلام.
سلام صبح بخیر.
ببینی سلام رو دقت کردی. میتونی به ساج خانم اینجوری سلام بدی؟
سلام صبح بخیر.
نشون میده چی؟
سلام صبح بخیر ایران.
ببین عالیه. مثل هاش خانم میتونی سلام محکم و پر انرژی بدی؟
سلام صبح بخیر ایران.
به به. خب داریم نزدیک میشه، یه خورده نزدیکتر بشیم به هم دیگه. چند سال ازدواج کردی؟
ما خیلی وقته، الان 50 ساله.
50 سال. یعنی چند سالتونه؟
من الان 72 سال.
72 سال. از خانم هم که نباید بپرسیم. آره
منم 68 سال.
68. ببین حاج آقا رو من اگه دستشو نگیرم رفته اون بر اتوبان. کجا داری میری؟
داریم دیر
شده. الان داریم صحبت میکنیم، خوشحالیم. انرژی هاج خانم نشون میده که انسان بسیار صبور و آرام و مهربانیه، درسته؟
بله بله.
واقعا؟
واقعا.
یا الان مجبوری بگی؟
نه مجبور نیست.
هاج خانم ایشون چجوری هن؟
خوبن خدا رو شکر الحمدلله.
مثلا اگه خشمگین بشن میتونن کنترل کنن خشمشون رو یا نه؟
بله.
واقعا؟
بله.
کجاها خشمگین میشن؟
دیگه بعض موقع.
چرا با ترس نگاش میکنی؟
نه خشمگین میشه ولی خب.
مثلا کجاها؟
دیگه مشکل های زندگی و چیه دیگه بالاخره.
خب این که خشمگین بشیم شاید هممون برامون اتفاق افتاده که خشمگین بشیم، اما این که کنترلش بکنیم خیلی هنره. شما
من کنترلش میکنم.
شما ایشونو کنترل میکنید؟ الان من دارم کنترلش میکنم. نره داره همینجوری فرار میکنه. خب چجوری کنترلش میکنید
دیگه؟ باز میگیم بابا باید اینجوری باشه، اینجوری باشه، اینجوری رفتار کن، اینجوری کن.
حرف گوش میده یا نه؟
آره آره گوش میده.
حرف گوش کنه؟
گوش میده.
خب بسیار عالی. شما هم که اصلا خشمگین نمیشی؟
نه عزیز.
درسته؟
نه من خیلی سعی میکنم خشمگین نشم.
اگه 1% خشم سراغتون بیاد چجوری کنترلش میکنین؟
دیگه با خودم میگم که نباید این کارو بکنم.
آه کنار میای.
کنار میای.
بسیار عالی. چون ضررهاشو میدونین، درسته؟
بله، بله.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم عزیزم.
از حاج آقا که مدام در حال رفتن بودن هم تشکر
میکنم. خوب باشی ان شاء الله.
سلامت باشی. زنده باشی. حاج آقا خداحافظ.
خداحافظ شما.
به کجا تون شتابان؟ خیلی ممنونم.
چه کار؟
زنده. سلامت برای کجا این؟
قوچان.
قوچان. قوچانی میتونی یه صبح بخیر بگی به مردم؟
من نه، من الان خیلی وقتی اونا کردی هم.
کردی. شما کجایی هستین اصلا؟
ما من قوچان پسرم و دخترم.
به به. ان شاء الله همیشه سلامتی باشه. قوچانی میتونی صبح بخیر بگین؟
نه دیگه.
لهجه و گویش محلی میتونی بگین؟ بگین مردم ایران صبحتون بخیر باشه.
مردم ایران صبحتون بخیر باشه.
آه اینجوری میگن. بسیار عالی. خیلی ممنونم. تندرست باشین. خدا حافظ.
سلامت باشی. خدا نگهدار.
آقا خدا حافظ. ارادتمندم اینجا صبح به وقت فرهنگ.
میدونم که هستی کنارم همیشه، اگه جنگ شه، اگه تنده میشه، دنیا رفیق رفیق به حالت تو باشی، آدم کم بیاره اگه حتی از آسمون غم بباره، یه دریا رفیق. یه وقتایی دنیا جوری آویزونه که آدم حیرون میمونه، خیالی ولی نیست اگر که رفیقی پیشت باشه، شونه به شونه. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نوح هم بیاد پیشتن مثل کشتی. از اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای با عشق و مشتی، مثل کوه پشته اگه سیل نوح هم بیاد پیشتن مثل کشتی.
خدا سلام و ادب و احترام به شما بزرگواران و همه خوبان. خیلی وقتها شده عصبانی هستم، غیر از یاد خدا چاره ای ندارم، استغفرالله و لا اله الا الله میگم، خود به خود آرام میگیرم، اما شده خیلی عصبانیت بشم اون وقت در جای خلوت گریه میکنم. با تشکر از همه شما بزرگواران، خداوند نگهدارتان باشد انشالله. نوروزی از باشنو.
خب بریم به سراغ پیامک ها. آقای روح الله بنی عامری از شاهرود نوشتن که سلام، سلام به شما، یه نفس عمیق میکشم و اینکه فکر کردن به کارا و اتفاقای خوب زندگی، یعنی همون لحظه که شما عصبانی میشی سر یه لحظه واسه من فکر کنم به کارهای خوب و اتفاقای خوب زندگی.